صار قلوبنا بضياء الحب إليك حتى تفرغ أبصار القلوب حجر النور وتصل إلى معدن العدم وتصير أرواحنا معلقة بحبس قدسك. حسني هندسي معرفتي وأفضل معرفتي دانش اصول بحث میکرد. با مرور اجمالی بر مسائلی که باید مقدمتاً راجع به این مسئله گفته میشد، اشاره به معنای به مبنای ظهور نظریه های احتمالی و فرضیه های مختلف در این زمینه شد و اما چون بنابر اختصارمون خیلی به فحص و بررسی آثار و آراء سلف و حاضر نپرداختیم که نظریه های محتمل رو به دست بیاریم و مورد ارزیابی و نقادی قرار بدیم. بر نظریه مختار متکی و متمرکز میشیم. نظریه مختار چون مبتنی بر سه چهار مبنا هست، تعبیری نظری که در خصوص هویت معرفتی اصول ارائه میکنیم ناشی از سه چهار پیشفرض یا نظریه است که در فلسفه علم و راجع به اصول ما داریم و حاضر به اجمال اونها توضیح داده بشه. نظر مختار ما عبارت از این میشود: دانش اصول فقه از انسجامی در حد علوم حقیقی محض مانند فلسفه که بین قضایا و قیاسات تشکیل دهنده آن رابطه ضروری از نوع علی معلولی برقرار است برخوردار نیست، اما به جهت تناسب عناصر رکنی آن این علم معرفتی خیلی جمله دستگاهوار و دارای هندسه معرفتی با انسجام نسبی است. تکرار میکنم متن نظر مختار رو: دانش و اصول فقه از انسجام در حد علوم حقیقی محض مانند فلسفه که بین قضایا و قیاسات تشکیل دهنده آن رابطه ضروری از نوع علی معلولی برقرار است برخوردار نیست، اما به جهت تناسق عناصر رکنی آن، یعنی عناصر رکنی اصول، این علم معرفتی است فعل جمله دستگاهوار و دارای هندسه معرفتی با انسجام نسبی. توضیح این که اصول فقه رو با علوم حقیقی محض مانند فلسفه نباید مقایسه کرد. فلسفه مجموعه قضایا و قیاساتی که اون رو تشکیل داده، این قضایا و قیاسات با هم ترابطی دارند در حد رابطه ضروری و بر هم تأثیر 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 تأثیری دارن از نوع تأثیر تأثیر علی محلی. اما قیاسات و قضایای تشکیل دهنده اصول چنین نیستند. این البته به این معنا نیست که پس اصول فقه به عنوان یک دانش فاقد انسجام است. انسجامی در حد علوم حقیقی اینجا محقق نیست. اما چون عناصر رکنی تشکیل دهنده و تکوان بخش آن با هم تناسق دارند و هم سنخیت دارند هم تعامل میکنند، لاجرم یک انسجامی رو پدید میآورند آنسان که این مجموعه رو به صورت یک معرفت دستگاهوار صورت میدهند. لذا دانش اصول دانشی فاقد انسجام از نوع علوم حقیقی محض اما واجد انسجام نسبی است، و این انسجام نسبی ناشی از اون ترابط و تناسقی است که میان عوامل و عناصر تکون بخش آن برقراره. این اجمال نظریه است. حالا بعد تفصیلش رو عرض میکنم. این نظریه مبتنی بر سه یا چهار نظریه دیگه است. یک نظریه تناسب که الان توضیح میدیم، تناسب عناصر رکنی علم. دو، نظریه ارجاع هویت عناصر رکنی هر علمی به هویت قضایا و قیاسات تشکیل دهنده آن. هویت عناصر رکنی، مثلا موضوع علم که یکی از عناصر رکنی است، آیت علم، روش علم، این عناصر رکنی یک علم دارای هویت هست. هویت این عناصر بسته به هویت قضایا و قیاسات تشکیل دهنده علم است. قضایا و قیاسات تشکیل دهنده اونتن همون مسائل هست. میگیم قضایا و قیاسات جهتش این است که بین اصحاب علوم و جمله اصول یک اضطرابی وجود داره که آیا مسائل قضایا هستن یا قیاسات. مثلا اصولیون گاهی مسئله رو همون قضیه میدانن، وقتی از مسئله اصول به فرض بفرمید قاعده تعبیر میکنن، قاعده یک قضیه است، الخبر رو باید حجت این قضیه بیش نیست. این مهم این است که پس بنابراین آقایون اصحاب مسئله رو قضیه میدانن. اما از اون ور یه مرتبه میان بحث از مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی میکنن. مستقلات عقلی که قضیه نیستن، قیاس هم. ما احتیاطا میگیم قضایا و قیاسات هم که تشکیل دهنده یک معرفت هم، یک دانش هم، یک دستگاه معرفتی است. این هم یک بحث. یه بحث دیگه هم زیر این در متن، البته نظریمون رو توضیح خواهیم داد، یعنی یه نظر دیگه یا نظریه دیگه هم زیر این قابل تره، و اون این است که بارها بیشتر عرض کردیم هر مسئله از مسائل هر علمی خود علیمه است، دانشواری است. هر مسئله از مسائل تشکیل دهنده هر علم خود علیمه و دانشک و دانشواری است. ممکن بدین معنا که مانند یک دانش، اون پرسش های فلسفی که راجب یک دانش میشه مطرح کرد، راجب هر مسئله میشه مطرح کرد. یعنی همونطور که میتونید بپرسید که موضوع این علم چیست، میتونید بپرسید موضوع این مسئله چیست. همونطور که میتونید بپرسید قایت این چیز میتونید بپرسید، قایت این مسئله چیست؟ همون گونه که میتونید بپرسید روش این علم چیز، میتونید سوال کنید روش تولید این مسئله چه بوده است، با چه روشی این مسئله تولید شده، با چه روشی خود این مسئله حل مسئله میکنند. هر مسئله خصوصا زمانی که قاعده است مقتدر حل مسئله یا مسائلی است. و همینطور لذا از این جهت هر مسئله خودش یه دانش کوچیکه و نوع پرسش های فلسفی که در فلسفه راجب یک علم مطرح میشه راجب یک مسئله علمی هم میشه مطرح شد. این هم یه نظریه است که ما عرض میکنیم و در ذیل این نظریه اجرامونیت میتونیم این رو بگنشون. مطلب سوم یا در این صورت مطلب چهارم این که هویت علم اصول ترکیبی است. علم اصول اگر پرسش شود از علوم حقیقی است یا از علوم اعتباریه، میگیم هیچ کدام. علم اصول از علوم ترکیبی است، هویت از این جهت هویت ترکیبی داره. این هم یه نظر هست، این یکی از سه نظر مرحوم است امام رضوان الله علیه، چون اون سه تا نظر راجبه اعتباری و حقیقی بودن علم اصول داره. جایی مثل پاورقی تغییرات اصول محقق و جدی فرمودن علومی مثل اصول و فقه و امثال اینها حقیقی هستند و نظر مطرح در تحصیل این است که اعتباری از نوع نازل آن، یعنی از نوع کاملا قراردادی آن است و در مناهج می‌فرمایند که علم اصول هویتش ترکیبی است، حقیقی اعتباری، فقط اعتباری و فقط اعتباری تعبیری نیست، حقیقی نیست. خب این در این نظر من پسنده. خب این سه یا چهار نظر مبنای این نظریه در خصوص هویت معرفتی و به اصطلاح بخشید هندسی معرفتی و بافتار معرفتی علم اصول که عرض شد، ما اونچه که خیلی دخیله و مهمه در فهم این نظریه، نظریه تناسقه. نظریه تناسق رو در جاهای دیگر هم بهش احتیاج داریم، قبلا توضیح دادیم، بیان کردیم در سلسله بحثی پارسال، به اجمال این نظریه رو بیشتر باز میکنیم و برمیگردیم مبانی نظریه خودمون رو راجع به هویت معرفتی، راجع به هندسی معرفتی اصول عرض میکنیم. نظریه تناسق عبارت از این در پنج بند این نظریه رو میشه بیان کرد. نظریه تناسق متغیرهای رکنی علوم و کارکردهای آن را میتوان در چارچوب پنج بند به شرحی تبیین کرد. نظریه تناسق در مقابل اون نظریه های رائج و مشهوری مطرح شده که میخواهند یا علم رو فاقد تناسق و انسجام بدانند، به نحوی مثل همین نظریه متأخر از امام که برای علم تناسق و انسجام معرفتی قائل نیستیم. میگوید که مجموعه قضایای متشتته است که رو هم انباشته شدند و اعتباراً نام علمی خاص بر اونها نهاده شده است. در یه جا فقط میفرمایند البته یه سنخیت بین این قضایای متشتته وجود داره، یه سنخیت و مایی و سنخیت مبهمی و نمیگوید چه سنخیتی. این هم احتمالاً برای فرار از این اشکال که خیلی خوب اگر اینه که ما میتونیم یه مش قضایا و مسائل طبی رو با یه مش قضایا و مسائل فیزیکی رو با یه مش قضایا و مسائل اصول فقه رو با هم در هم آب بیامیزیم و اسم یه روش بگذاریم، میتونیم کار بکنیم، اونجا این کار کرد که برای فرار از یه همچین اشکال بسیار حادی ایشون فرمودند یه سنخیت و مایی باید بین این قضایا باشه، ولی اون جنس سنخیت چیست هیچ بحثی نفرموده. و در مقابل اون کسانی که برای علم وحدت قائلند اما وحدت رو، ملاک وحدت رو، ملاک واحدی میتونم در همه علوم یک ملاک و اون هم تنها ملاک واحد قائل هستم. چنان که برخی مثل مرحوم آخوند میگن ملاک وحدت علم و انسجام یک علم غایت آن است. وقتی مجموعه قضایایی رو هم انباشته می شوند که غایت واحدی را تأمین می کنند، این منشأ تشکیل یک علم می شوند. پس ملاک وحدت و انسجام، علم انسجام دارد، ملاک وحدت و انسجام علم به غایت آن است. برخی دیگر که البته نظر مشهورتر است این است که میگن وحدت و انسجام علم و نیز تمایز هر علم با علم دیگر به موضوع است. موضوع علم مایه وحدت اون علم است و علوم موضوعا با هم متفاوتند. و همین جهت هم هست که طبق رویه بحث از به اصطلاح وحدت و تمایز علم رو ذیل مبحث موضوع بحث میکنند، طرح میکنند. این به این معناست که وحدت و انسجام و نیز تمایز و تغایر هر علم رو با دیگر علم ها به موضوع میدانند. اینم باز یه نظر. ممکنه کسی هستن کسانی که به روش میدانند، هستن کسانی که به منبع میدانند، اما همه نظریه ها، نظریه های مشهور اگر قائل به وحدت و انسجام و احیانا تمایز و تغایر، ملاک برای تمایز و تغایر باشند، اینها تک ساحتی و تک ملاکی، تک ملاکنگارند، تک مناتنگارند، یک منات و ملاک رو قائلند. نظریه تناسخ در مقابل هم اون دیدگاه ها و نظریه هایی که علم رو فاقد انسجام و وحدت می دانند و هم در مقابل اون نظریه هایی که تکملاکنگارند تولید شده و به اصطلاح ارائه شده، ما می خواهیم بگیم که اصولا انسجام و وحدت یک علم به عامل واحد نیست. عملا وقتی به علوم مختلف مراجعه میکنیم میبینیم که تنها یک عامل و یک عنصر موجب انسجام و وحدت و تکون و علم نشده است. اگر موضوع باشد اما غایت وجود نداشته باشه یا واحد نباشد، علم علم می شود، مجموعی قضایای انباشته تبدیل به یک علم می شود. اگر فرض کنیم که موضوع باشد اما در روش انسجام کافی نباشه، میگم انسجام کافی، نمیگم تک روش باشیم، علم های چند روشی متعدد است، و بالعکس آیا ممکنه علمی تکون پیدا کنه؟ این یک شاهد. شاهد دوم خود همین تشدد آرا. این که ملاحظه میکنید کسی میگوید وحدت علم به موضوع است، استدلال میکنید میگوید که حرف چندان بیراهی نگفته است، واقعا موضوع در انسجام علم موثره.
مثلا
جهات مختلف مثلا فلسفه مثلا مباحث مختلف میارن با جهت میکشن. دیگری میگوید که روش، میبینیم که در مجموع روش عقلی در اصول در فلسفه مجموعی از قضایا رو منسجم کرده و تأثیر داشته در تکون علم فلسفه. اون دیگری میگوید فرض غایت، باز وقتی استدلال میکنیم میبینیم چندان گزاف نیست. اما این که میبینیم هر کدام استدلال میکنند کما بیش حق به جانب خیش میدانند، و احساس میکنه انسان چندان سخن بیرا گفته نشده است و حمل و نقض میکنند به یه معنا، چون اگر منحصر هم یکی رو معیار بدانیم بقیه رو دیگه معیار نباید بدانیم. و میبینیم که نسبی همین حرفا میتواند صدق داشته باشد. این آکی از یادید که همین ها نقش آفرین هم
سالده
هست که دنبال ملاکه هم نبودن. حالا از من ازم تمام کنم اون نکته رو میشاره میکنم بچه رو، یه قاعده ای داره خودش. پس بنابراین ما اگر بخواییم بحث فقدان انسجام و فقدان ملاک، هیچ علمی نیست، هیچ قابل دفاع نیست، فرموش هسته ما. برای که اگر ما این موضوع رو اگر تن در بدیم به چون این رأیی توابعی داره قابل قبول نیست، هیچ کس طبعاتمون رو نمیتونه بپذیره. که ارز کردیم وقتی مجموعی از قضایای از حوزه‌های مختلف رو میشه رو هم انداشت و قرار دادی گفت این علم فلان، اینجور حرفی رو نمیشه از زد. ولی امام هم سرانجام ناخودآگاه گفته یه سنخیت و مایی لازم است. وقت اگر بکاویم همین سنخیت رو از امام سوال کنیم که خب اون سنخیت چیه، یه مدار عمیق‌تر میشه، ناچار به یک نقطه‌ای، به یه انسجامی برسونه مطلب خودشون. پس اون قابل دفاع نیست. از این برم تکملاکنگارها هر کدوم رو میتوان نقض کارشون بود، برای اینجور تکملاکنگاری هم دقیق و درست نیست. وانگهی علم دستگاه، وقتی دستگاه از ابعاد و لایه های مختلفی داره و مجموعه این اضلاع و ابعاد، لایه ها و سطور، ساحات و سطور به اصطلاح روانتر و فشرده‌تر، مجموعه ساحات و سطور با هم باید انسجام داشته باشه، این یک دستگاه پدید بیاد. هر علمی حتی اعتباری محضم برحال یک علم است، اگر نه که چرا این مجموع قضایا اینچنین با هم منسجم و متشکل شدن و چون این علمی پدید آمده، چرا طور دیگر نشده است؟ همونتا اگر اعتباری هم باشن بازم یک انسجامی هست. به نتیجه ما میخوایم بگیم که وحدت
درست مثلا ما تمایز علوم رو باید ثابت میتونیم از راه نقیزش خارج، مثلا این تمایز علوم به چه شکله که وحدتش رو به چه شکل میگه، که مرحوم آخون در رابطه با علم و سراغ علمای دیگه بمانه که تمایز علوم میگه خیلی موضوع، حالا شما جنرالی فرمودید موضوع علم مثلا باعث انسجام یه علمی میشه، ولی این نظر کلا اصلا نظر درست نیست. این موضوع علم اصول چون خیلی موضوع ها هستن یه جوره، موضوعشون یکی اما
مختلف
مختلف
درست. خب اصلا مسئله وحدت و انسجام و تمایز و تغایر دو روی یک واقعیت هست. یعنی وقتی میگیم انسجام یک علم، وحدت یک علم، وحدت قضایایی که یک علم پدید آورده است، ناظریم به درون. وقتی میگیم تمایز، ناظر به برون داریم سخن میگیم، باز گویی از انسجام داریم حرف میزنیم، چون وقتی انسجام درونی بود اختلاط برونی رخ نمیدهد و تمایز برونی و تغایر بیرونی حاصل می شود. بحث وحدت تمایز رو لحاظت ذیل مسئله موضوع شناسی اما با هم مطرح می کنند، چون دو روی یک مسئله، چون نگاه درون علمی و برون علمی داریم می کنیم در یک علم، که این علم در درونش چه سامانه ای و سازواری دارد، با برونش چه داد و ستد یا احیانا تغایری و واکنشی دارد. طبعا این در واقع دو روی یک مسئله است. خب مدعای نظری این است که مجموعه ای از عناصر که یک علم رو پدید می آورد یا یک علم دارای اون عناصر است رو ما وقتی تحلیل می کنیم می بینیم پاری از اینها آنسانند که موجب تکون علم می شوند و حتی هر تطوری در اون علم به وجود بیاد نیز متأثر از همین عناصر است. و هرچند که پاره ای از عناصر مؤثر در هویت علم از آنچنان نیستند که در تکون یا تطور اساسی نقش آفرینی بکنن. اون دسته از عناصری رو که نقش مولد دارند، ماهیت سازند، میگیم عناصر رکنی علم، اون دسته از عناصری رو که هویت و تشخص یک علم پدید میآورند، اونا رو میگیم عناصر غیر رکنی. و میگوییم که عناصر رکنی نقش آفرینند در تکون و تطور سیرساختی و بنیادین و اساسی در یک علم، هم در تکون هم در تطور. حالا این اجمال قضیه است، اما اصول نظریه، نظریه تناسق متغیرهای رکنی علوم و کارکردهای اون را میتوان در چارچوب پنج بند به شرح زیر تبیین کرد. یک، عناصر و متغیرهایی که مسائل فراعلمی یک دانش را تشکیل میدهند به دو دسته طبقه‌بندی میشوند. گفتیم عناصر و متغیرهای هر علم که در فلسفه مربوط به اون علم بحث میشوند دو گروه هم، فراعلمی هم ناظر بر کلیت علم مساوی یک دستگاه معرفتی هم، و فرامسئلی و به اصطلاح فروع علمی هم که معطوف به مسئله های آن هستند، که در اون لایه عطف مسئله ها ما میتونیم باز دو دسته متغیر رو فرض کنیم. یه دسته که دارن در واقع همین نقش زیرساختی دارند و رکنی دارند، و همونطوری که راجع به علم ما متغیرهای رکنی داریم، راجع به هر مسئله متغیر رکنی داریم. چون گفتیم هر مسئله علیمی است، هر مسئله از هر علمی خود علیمی دیگری است، و در چه اونجا میتونیم همین طبقه‌بندی رکنی رکنی راجع به مسائل فرا مسئله هم داشته باشیم. اما در فرا مسئله دانشی ها فعلا ما تلیم میگیم عناصر متغیرهایی که مسائل فراعلمی دانش را تشکیل میدهند، یعنی فراعلمی فلسفه مضافه یک دانش را تشکیل میدهند، به دو دسته طبقه بندی میشوند. یک، متغیرهای ماهیت ساز و مولد، همچون مبادی. مبادی یک علم میسازد، اما همه علم مرتبط مبادی، برایند مبادی، موضوع، مسائل، غایت، جهت و روش علم، که تکون و تشخص هر دانش و مسائل اساسی آن در گروه آنهاست. از این متغیرها به عناصر رکنی تعبیر میکنیم. راجعه مسئله است که باید الان موقع بحثش نیست، بحث کنیم که وقت چه نسبتی بین علل اربعی علم با این عناصر رکنی است. دو، دسته دوم از اون متغیرهای هویت بخش، نه ماهیت ساز، مانند مؤسس که در اون سامانی بحث میشه، و ظروف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی تکون و تطور این علم در بستر تمدن اسلامی تأسیس شده است. این علم در بستر تمدن غربی تأسیس شده است. این ظروف تمدنی فرهنگی در هویت بخشیدن به علم مؤثر هست. و ساختار سوری دانش و امثال اینها، دیالا همه این موارد رو ذکر نکردیم. به این دسته که نوعا هستی و هویت اونها تحت تأثیر عناصر رکنی صورت می‌بندد، عناصر غیر رکنی اطلاق می‌کنیم. پس دو دسته شد عناصر، ماهیت ساز و هویت بخش. اصل دوم، بند دوم، برغم این که هر یک از عناصر رکنی علوم همچون دانشواره‌ای از استقلال نسبی به هویت متعینی برخوردارند، این مطلب رو دیگه ما اینجا داریم اصل موضوعی میگیریم، خودش یه نظریه است که هر مسئله علمی است، ولی این ما اصل موضوع اینجا میاریم، و بدین رو میتوان اکثر پرسش های فلسفه علمی را که درباره یک علم تمام تر میشود درباره یکان یکان اونها نیز تر کرد. اما میان این دسته از عناصر در هر علمی تناسب عمیق و ترابط وسیقی برقرار است بین این عناصر رکنی. آنسان که اگر این تناسب وجود نمی داشت، علمنگاری مجموعی از قضایای متشتته میسر نمی افتاد. اگر این تناسب نبود، علم پدید نمی آمد. این که اینا با هم خورند هم شدند یک علم شده، علم مجموعی از غذایی هم داشته شده است یک علم. و الا این طور نیست که شما هر نوع از غذایی ها از هر جایی بگیرید و هم بیانبازید بعد بگید که علم است، نمیشه. بلکه این مجموع غذایی ها تحت تأثیر تناسق این هاست که یک علم را پدید آورده است. بند سوم، تناسق و ترابط موجود میان عناصر رکنی علوم منشأ تعاملات سازنده میان آنها گشته، در هم تأثیر تأثیر میکنن، نو با هم تعامل میکنن. این روش در مسائل اثر میذاره، مسائل در روش اثر میذاره، غایت در مسائل و روش تأثیر میذاره، گاهی روش غایت رو متأثر میکنه و اقتضاعات تعیین کننده رو در مقام ثبوت و نفس الامر علم آنچنان که هست و در مقام اثبات معرفت ما به علم، نظریه هایی که در یک علم راجب اون علم مطرح هست. از این رو باید اقتضاعات همه عناصر رکنی، این در واقع گلوگاه و اون نقطه به اصطلاح بزنگاه نظریه است در مقام نظریه های دیگر، از این رو باید اقتضاعات همه عناصر رکنی در تعیین و تحلیل مباحث فرادانشی، فرا مسئله‌ای و نیز در تحلیل مسائل هر یک از علوم منظور کردند. به تعبیر دیگر، چون این داری اباندر توضیح داده، به تعبیر دیگر ما از تناسق این عناصر منشأ تعاملاتی میشه، از هم تأثیر تأثیر میپذیرند، تأثیر میپذیرند، یک تعامل تأثیر تأثیر آلودی اتفاق میفته. ولی این تعامل در سه لایه اتفاق میفته. یک، در لایه مسائل فرادانشی فلسفی مزارکونه، مثل همین موضوع علم قایت علم و میشه علم در هم تأثیر میذارن، در این لایه هم تأثیر میذارن، یعنی قایت با روش تعامل میکنن، این دو با مسائل تعامل میکنن، احیانا هر سه با موضوع تعامل میکنن، موضوع با اینا تعامل میکنن. این یه لایه. لایه دیگری که همین عناصر در لایه فرامسئله هم تعاملاتش اثرگذاره، در لایه فرامسئله هم تاثیرگذاره. این دو لایه. لایه سوم اصولا اینا نقص الامریه دیگه. لایه سوم معرفتیست، مقام اثبات، به این معنا که بسته به این که یک صاحب نظر در خصوص این عناصر چه نظری داشته باشه، یعنی نگاهش به روش چه باشه، مثلا نگاهش به کاری نداریم به این که روش علم اصول الان علم اصول محقق الان چیست، بلکه من الان روش جدیدی برای علم اصول پیشنهاد بدم، نظرم با بقیه متفاوت شد، یا برای علم اصول قلمرو جدید، آیت جدید، مسائل جدیدی بیافزایم، این دیدگاه من در مقام معرفت من باز نقش آفرینه. این هم یه لایه است. وقتی این نگاه های ما نه به نحوه نه پسینی و به وضع موجود بلکه پیشینی و با نگاه مطلوب، این نگاه های ما در این لایه سوم هم تأثیر گذاره و نقش آفرینه و یک سلسله تعاملات نیست، سلسله پیامد هایی رو خواهد داشت در سه لایه. به تعبیر دیگر الان از اون میخونم ببینیم ابهام در عبارت شاید نباشه. به تعبیر دیگر برایند خصلت تناسب و اون تناسب و ترابط میان عناصر رکنی علوم در سه افق و محیط نمود و بروز میکنند. یک، فرا عناصری، یعنی اینکه خود این بالای این عناصر، همین عناصر رکنی فرا علمی بالا اینا تأثیر میذاره، اینا رو متأثر میکنه، اینا از هم متأثر میشن. یعنی چی؟ یعنی هویت جمعیشون بر هویت فردی اینا تأثیر میذاره. هویت جمعی این عناصر مثلا روی مسائل اثر میذاره، هویت جمعی اینها مثلا بر روی آیت اثر میذاره، روش اثر میذاره. این یه لایه از تأثیر فرا عناصری معطوف به احکام کلی خوده، به صورت تکوین در مقام تکوین علم یا تعریف ماهیت و مختصات علم گاهی در تکوین اثر میذاره، مقام ثبوتش گاهی در مقام تعریف، معرفت و مقام اثباتش اثر میذاره. لایه دوم بینا عناصری، یعنی در لایه ناظر به عناصر نه، بلکه اینا در بین خودشون بر هم تأثیر میگذارن، در واقع در یه لایه زیرینتر معطوف به خود عناصر علم. هویت علم و ماهیت علم رو تغییر میده کلی، یا ماهیت این عناصر رو تأثیر میکنه تغییر میده. در قالب تعیین و تعریف ماهیت و مختصات عناصر، مثلا به اقتضای براینده نوع تعامل بین مسئله قلم و شناسی با دیگر عناصر، رتبه بحث موضوع شناسی، غایت شناسی، کارکرد سنجی علم بر آن مقدم است. وقتی شما راجع به قلم رو شناسی میخواد بحث کنید، باید اول بگید که به من بگو که موضوع علم چیست تا میگم قلم روش کجاست، بگو غایتش چیست تا میگم قلم روش کجاست، بگو که کارکرد این علم چیست تا بگویم قلم رو کجاست. در نتیجه نسبت بین اینها اینطوری می شود که اول شما اون بحثا رو باید مطرح کنید، بعد قلم شناسی رو مطرح کنید. مثل بحثی که راجع به هویت شناسی
شما فلسفه مضاف داریم نگاه کنید،
بله دیگه،
حالا فلسفه مضاف شو فلسفه الهی رو تحلیل میشه به فلسفه الهی؟
نه، در فلسفه الهی
فلسفه مضاف زیر مجموع فلسفه مطلق داریم.
بله، ولی در فلسفه مطلق اصلا این لایه نمیرسه بحث، چون فلسفه مطلق بنا نیست به موجودهای خاص بپردازه. در فلسفه مطلق احکام موجود به ما حالا موجود یا وجود به ما وجود بحث میشه. اینجا موجود خاصی به نام دانش اصول محل بحث ماست، ولی زن مسئله مون هم فلسفه مضافه، فلسفه مطلق نیست. خب بین عناصری مطلوب به خود عناصر علم در قالب تعیین که مثلا روشش چیست، یا تعریفه ماهیت و مختصات عناصر، مثلا به اقتضای براینده نوع تعامل بین مسئله قلم شناسی با دیگر عناصر، رتبه بحث موضوع شناسی، غایت شناسی، کارکرد سنجی بر آن مقدم است. کما اینکه مباحث مسائل پژوهی که مسئله چیست، یا تمایز این علم با علم دیگر چیست، تمایز علم از سایر علوم کما بیش مترتب بر قلم پژوهی است، پس رتبتا متأخر از آن خواهند بود. لایه سوم لایه مسائلی است، یعنی بعد از اون که در کلیت علم این تعاملات تأثیر میگذاره، یه لایه دیگه تأثیرش در خصوص این عناصر، خود این عناصر رو بر از هم متأثر میکنه. لایه سوم مسائل متأثر میکنه، به صورت فرامسئله تأثیر میگذاره، نه فرا به اصطلاح عنصری و بین عناصری. و مسئله اون احکامی رو که معطوف به مسائل است رو متأثر میکنه. چهارمین بند، تعاملات و اقتضاعات عناصر رکنی چند سویه بوده و به دو صورت افقی یا عمودی صورت می‌بندد. این در واقع یه جوری تمامش متکی بر نقطه آخر همین بند قبلی است. این تعامل‌ها و اقتضاعاتی که هر یک دارن، هر روشی، هر مسئله‌ای حلش روشی رو اقتضاع می‌کنه. هر غایتی بخواد دستیابی به اون دست پیدا کنیم به یک روشی محتاج است، و همینطور اقتضاعاتی دارن هر یک، هر روشی هر چیز ازش بر نمی آید، هر مسئله رو با هر روش نمی توان حل کرد. این تعاملات و اقتضاعات عناصر رکنی چند سویه است. این چند سویی به همین است که گاه افقی، یعنی از کنار به هم تأثیر می گذارند، ولذا روش بر غایت، غایت بر مسائل، مسائل بر اینطوری تأثیر می گذارند، دور میچرخن. و یک بارم عمودی است. حالا عمودی گفتیم از فرا عناصری بگیرید، یعنی شما از بالای خود علم رو میسید، خود علم رو متأثر میکنید.
فلسفی
مضاف است. لایه بعدی فلسفی مضاف اینه همه باز مثال فلسفی لایه های فلسفی مضاف هست به اسلام. بله، تعاملات و اقتضاعات عناصر رکنی چند سویی بوده و به دو صورت افقی یا عمودی صورت می‌بندد. پنجم و آخرین بند نظریه، هر گونه تطور و تغییری در خود هر کدام از عناصر در مقام ثبوت حقیقته، یعنی ما نه از باب معرفت، از باب حقیقت بیم روش علم عوض کنیم. فرض اگر بکنید که مثلا روش علم اصول هرمتیکی باشد، کمابیش بخش عمده علم اصول هرمونتیکه، یعنی مقام فهم متن است. متا مثلا همین هرمونتیک چون سه رو کرده کلام درش هست، شما هر یک از رویکردها رو در هرمونتیک بپذیرید، روش شما کاملا متأثر میشه. روش شما متأثر شد، علم شما تغییر میکنه. این که شما در هرمونتیک کدوم یک از سه رویکرد رو بپذیرید، مؤلف مدار که غرضش کشف نیت مؤلف است، قصد مؤلف از حکمت است، میخواهد بداند مؤلف از صدور این کلام چه چیزی رو قصد کرده بوده است. این خود کشف مؤلف است. مفسر مدار یا متن مدار. مفسر مدار به این که میگوید بسته به این که مفسر از متن چه بفهمد. نظریه به اصطلاح مرگ مؤلف، یکی از اون مؤلفی انگار نیست، شما یا این متن. در دیالوگ بین شما یا مفسر با متن معنا تولید میشه. به تعبیر آقا گفت که متن گرسنه معناست. نظریه روکرد سوم متن مدار است، به این معنا که میگوید این متن است که مولد معناست و محور متن. خب اصول ما مؤلف مدار، همونطور که مؤلف مدار اصول کوشش میکنند که ما را توانا کند برای کشف قصد شارع. قصد اینه، به فرض اینجا مؤلف شریعت حق تعالی است. اگر شما همین را در روش فهم متن همین رو کرد و عوض کنید، بازم هرمونتیک عمل کنید، بشید مفسر مدار، بشوید متن مدار، خیلی سو اتفاق میفته. اصول کلا ممکنه زیر و رو بشه، اینجوریه. ولی ازاست که هر گونه وقت وقتی تغییر کرد، ببینید مثلا اگر روش عوض نمی کنیم، ظاهرا روش هرمونتیکیه، رو کرد رو در روش عوض میکنیم، حتی فقط نگاه رو داریم عوض میکنیم، اما همین رو کرد که تغییر میکنه، جهت که تغییر میکنه، روش تغییر میکنه، روش تغییر میکنه، ممکن موضوع علم اصول عوض شد. آیا موضوع علم اصول اینجا قواعد ادبی عقلاییه که در محاورات عقلاییه به کار میرود و زبان خطاب رو و احیانا زبان دین رو هم زبان عرفی و عقلایی میدونه، یعنی خیلی مرتبه عرض میشه این کاری با قواعد مثل عقلاییه ادبی نداریم که حقیقتی از مجازی هست و نمیدونم اصالت الحقیقه و اصالت الظهور و اینا. اصالت الظهور وقتی بنا نیست که ما از متن قصد مؤلف رو کشف کنیم، اصلا اصالت الظهور هوا میشه، چون ظهوری نداره متن. منم و این متن، من مفسر پیشفرض ها و پیشیافته ها و پیشدانسته ها و انتظارات و توقع من است که معرفت رو میسازه، نه ظهور متن. در چه اصلا بحث از ظهور متن جا نخواهد داشت، اصول این مسئله عوض میشه، یعنی که این موضوع عوض میشه، مسائل تغییر میکنه. در نتیجه هر گونه تطور و تغییری در حد کدام هر کدام از عناصر در مقام ثبوت مثلا عوض میکنیم، نه که فهم ما عوض شد، ما قرار میذاریم اصول را متبدل کنیم از هرمونتیک متن مؤلف مدار به متن مدار یا مفسر مدار. این مقام تغییر میکنیم، بس فهم ما نیست، بس واقع مقام ثبوته، اصلا میخوایم اصولی چنین باشد، نه که من اینجوری میفهمم. یا در مقام اثبات، یعنی مقام معرفت ما به مسائل علم، تغییر اتفاق افتاده میتواند به ترتیب موجب تطور در حقیقت یا تحول در معرفت عناصر دیگر شود. این عناصر، این نظریه رو ممکن نظریه تناسب در مقابل دو جریان کلی و نظریه خردی که زیل اونها هست. حالا اجمالش این میشه، ملاحظه میفرمید یه مدار عناصر دخیل که به دو دسته ماهوی و هویتی گفتیم تقسیم میشه، متغیرهای روکی، متغیرهای غیر ماهیت ساز و هویت بخش. در تکون و هویت یابی علوم، ماهیت سازها تکون میبخشند، هویت سازها طبعا هویت میدن به علم. اینجاست که معیارهای وحدت و تمایز علوم تولید میشود از این نظریه ما. ماهیت ساز، هویت بخش. ماهیت سازها کدامند؟ مبادی، منابع و مناشی. البته مناشی به دو دسته، منابع بسیط یعنی منابع اولیه، عقل، فطرت و اشتراک، ممکنه عرف و استقرار امثال اینا هم بگنجونیم در همین علوم، ممکنه این کاربرد نداشته باشن ولی عرف در فقه کاربرد داره، در اصول کاربرد داره. رویه و سیری و اغلایی عرف و اغلا در فهم متن یک سند در اصول ما. استقرار در بحث تاریخی یک روش یک یا یک منبعه. اینا منابع بسیطن. البته ممکنه کسی استقرار رو درجه دو و منابع بسیط قلم داد کنه. حالا اینا محل بحث. منابع و عناصر دو دسته، منابع بسیط یعنی اولیه ساده و مصادر بسیط واسطه تقسیم میشن، تقسیم سلوم میکنیم که مراد ما از مصادر بسیط علوم و آموزهای پیشینی و محصر بر علم هست. به هر حال علم و اصول وامدار بسیاری علم های دیگه هست، زمینی که وامدار عقل است، وحی است، فطرت است، سنت است، وامدار علوم دیگه هم هست. از علوم دیگه بس پاره‌ای از مطالبش رو اخذ میکنه. موضوع عنصر سوم، مسائل عنصر چهارم، روش عنصر پنجم، غایت عنصر ششم، جهت عنصر دیگه است. اینجا جهت رو من معنی خاص به کار میبرم. در تعریف ما این مطلب رو عرض کردیم که برای تعریف دو شرط قائلا منطقیم، برای معروف ما این شرط سوم رو افزودیم، شرط جامعیت مانعیت مشهوره. جهتمندی رو هم ما گفتیم. شما وقتی علم رو تعریف میکنید باید بگید که جهت تعریفتون پسینیست یا پیشینی، و الا نمیتونید تعریف کنید و الا خلط بحث پیش میاد. اینو به جای خودش بحث کردیم. مرادمون اینه که شما در علم به علم مطلوب نظر دارید یا به علم محقق. این خیلی تعیین کننده است. جهتمندی نگاه بسیار مهمه. این دستم عناصر رکنی هستند، متغیرهای ماهیت سازند. اما عناصر غیر رکنی، متغیرهای هویت بخش، مثل مؤسس. اینکه مؤسس کیست؟ مؤسس میگه ما فلسفه سینایی، فلسفه سطر. کارکردهای علم غیر از غایته. کارکردها یعنی فواید و عواید دیگر غیر از آنچه که به مسابقه غایت. غایت ما قصد است، ولو لم یوکر، ولو لم یقر. ممکن قصد بشه ولی اتفاق نیفته، به غایت نرسد. اما فائده اعم، ممکن قصد، ممکن لم یقصد، و اصلا به مخیله مؤلف و مدون علم خالی از کارکردها نمیرسیده. حالا ما این کارکردها و فواید رو به دست میاریم از اون علم. کارکردها اعمند یک ظروف از حیثی آن مخاص منوج میشن، چون کارکردها لزومن قصد نشدند. ظروف تکون، ظروف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی تکون یک علم، این علم در بستر این تمدن، اون علم در بستر تمدن دیگر که وجود اومده، در هویت اون علم مؤثر است. این مجموعی به اصطلاح عوامل با این صورت که اومدیم طبق بندی می شود. اما حالا بر اساس این نظریه ما، نظر ما مربوط به هر ساعت که اون نظریه های دیگر هم یه مختصری با توضیح بدیم، در خلال این نظریه توضیح داده شد. باید بدید که شرح نظرمون راجع به اصفاد که انس معرفتی و مبانی اون رو که برگرفته از این نظریه هست رو یه جلسه بعد میکنیم که حق مطلب برداشت. سلام دارم.